استرایی است و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می کنم. شهریار سبکبار از اندوه جدایی به تهران بازگشت. در اولین فرصت به خانه برادرش رفت تا دیداری تازه کند. سید رضی بهجت تبریزی با همسر و 4 فرزند خردسالش زندگی ساده‌ای داشتند. بچه ها از دیدن عمویشان شاد شدند و به او دل بستند. در همان زمان شهریار خانه را در خیابان پیروزی خرید و تصمیم گرفت با خانواده برادرش رابطه نزدیکتری داشته باشد. خوشرویی و مهربانی سید رضی سعی برادر کوچکتر را به نتیجه نزدیک و نزدیکتر کرد. بیشتر از 2 سال از خرید خانه در پیروزی نگذشته بود که سید رضی بیمار شد. بیماری تیفوس او را از پا درآورد. شهریار از برادرزاده‌هایش با احساس وظیفه سرپرستی کرد و در همان روزها در غم مرگ برادر شعری تازه سرود. رفت از برم چو جان و عزیزان برادرم، آوق از آن برادر با جان برابرم. رفت از برش برادر و می گفت شهریار، آوق از آن برادر با جان برابرم. مدتی وسوسه شد تا ترک خدمت کند و یا پس از بازخریدی مثل خیلی از مردم به کسب و تجارت بپردازد، اما عاقبت بهتر دید که مادر را نزد خود بیاورد. در همان روزها متوجه شد که خواهرش علویه خانم هم به همراه خانواده قصد مهاجرت به تهران دارد. گردش روزگار درنگ نداشت. مادر سر به زیر و ناچار، مظلوم و بیپناه، با توکل به خدا از خانه قدیمی بیرون آمده بود و با بچه هایش به غربت می آمد تا فرزند همیشه ناآرامش آرام و قرار گیرد. شهریار در این باره سرود: زمانه عقرب جرار می شود گاهی که قطع الفت اقوام و اقربا بکنیم. اما چند روزی بود که التهابی ناآشنا مانند خرچنگ عمق دلش را می کاوید. آخرین روزهای تیر ماه بود که خبر مرگ مادر را شنید و چون نهال تبرخورده بر زمین نشست. از صبح زود و هنگامی که مثل هر روز با او خداحافظی کرده بود تا به اداره برود، چیزی از گوشه قلبش کنده شده بود. وقتی خبر به او رسید، بیدرنگ دست از کار کشید، در حالی که دست و پای خود را گم کرده بود، بر زمین نشست و نالید. بی صدا می گریست. گویی تمام طغیان و تلاطم سهمگین زندگی با مرگ فرشته‌ای فرو نشسته بود. مادر. مادر را در شهر قم و در کنار مزار پدر به خاک سپردند. روی دنیایی از ایمان و پاکدامنی با دست خود خاک ریختند و برگشتند. و شهریار می سرود: او از میان کلفت و نوکرز شهر خیش آمد به جستجوی من و سرنوشت من. انصاف می دهم که پدر رادمرد بود، با آن همه درآمد سرشارش از حلال. روزی که مرد روزی یک سال خود نداشت. این مادر از چنان پدری یادگار بود. او مرد و در کنار پدر زیر خاک رفت. اقوامش آمدند پی سرسلامتی. یک ختم هم گرفته شد و پر بدک نبود. بسیار تسلیت که به ما عرضه داشتند. لطف شما زیاد. اما ندای قلب به گوشم همیشه گفت این حرف ها برای تو مادر نمی شود. شعر را با اشک و آه و سوز دل سرود و به پایان رساند. برای آن بی اختیار این عنوان را انتخاب کرد. ای وای مادرم. برای شهریار که با گذشت زمان شهرت بیشتری می‌یافت، مرگ مادر پایان همه تردیدها بود. او راه خود را یافته بود. نزدیک به 22 سال کار در اداره ثبت اسناد و بانک کشاورزی کم نبود. سالهای خدمت دولتیش رو به پایان بود. گاه احساس خرسندی می‌کرد و زمانی هم کار در اداره و پشت میزنشینی عذابش می‌داد. تکرار و یک نواختی روزها و شبها ملال‌آور شده بود و خستهش میکرد. میل داشت به شیراز برود و در کنار محبوب خود روزگار بگذراند. آرزوی حضور در آرامگاه حافظ و سعدی و دیدار زیبایی و طراوت شکوفه‌های نوبهار در دلش شکفته بود. پس مهیای سفر شد و پای در راه نهاد. موافقت اداره با انتقال شهریار به تبریز به کارها شتاب و سرعت بخشید. خانه مسکونی خود در تهران را با تمام اساس به همسر و فرزندان برادرش سید رضی واگذار کرد و آسوده خاطر و سبکبال شد و با شور و اشتیاق فراوان از دوستان و آشنایان و همکارانش خداحافظی کرد و خود را به شیراز رساند. سلام شهر شیخ و خواجه شیراز، سلام مهد عشق و مدفن راه، سلام شهر عشق و آشنایی، سلام آشیان روشنایی. سرای عشق سعدی در تو داده، لسان الغیب حافظ در تو زاده. سلام خواجه والای شیراز، سلام کاشف دانای راز. چند روزی را در شیراز ماند و عاقبت با دلی پاره پاره قدم به شهر تبریز نهاد. کسی را از آمدن خود خبر نکرده بود، اما نمی دانست که مردم تبریز در انتظار آمدنش هستند. جمعیت فراوانی از ساعتها پیش چشم برای آمدن شاعر افسانه‌ای آذربایجان در طول خیابانهای شهر ایستاده بودند. شهریار فارغ از هیاهوها در تبریز همچون کبوتری بی آشیان و تنها در جستجوی همراه و همسفری بود. می خواست با کمک آن همراه لانه امن و راحت بسازد. یاد گرمای آشیانه و آواز پرنشاط جوجه ها دلش را می لرزند. 3 سال از مرگ مادر می گذشت. سال 1334 شمسی به پایان می رسید و 50 سالگی خود را نشان می داد. صدای مادر هنوز در گوشش بود. به تبریزم که اومدی کم کم باید به فکر سر و سامون گرفتن باشی. هر کسی را که بخوای. البته دختر عموهات هم هستن. نقش مادر بر آینه ذهنش نشسته بود و با او سخن دل می گفت. جای درنگ نبود. نبایستی دست روی دست می گذاشت و منتظر بازی روزگار می ماند. قدم پیش گذاشت، با نوه عمش عزیز خانم ازدواج کرد و با حالی خوش تشکیل خانواده داد. همسرش 27 سال کوچکتر از او بود و در یکی از مدرسه های ابتدایی تبریز درس می داد. آن دو برای مدتی در محله ششکلان و در منزل یکی از کشاورزان سکونت کردند. شهریار به بانک کشاورزی تبریز رفت و در محل کار جدیدش مشغول به خدمت شد. دفتر بزرگ حضور و غیاب بانک شاهد دست شاعر خوشخطی بود که نام تک تک کارمندان را به ترتیب ارشدیت هر هفته با خط خوش می نوشت. مدتی بعد با کمک یک دوست به نام بیوک نیکندیش وام بانک آماده شد و شهریار توانست با قرض و قوله خانه‌ای بخرد و آشیانه دلخواهش را بیابد. خانواده شهریار با به دنیا آمدن شهرزاد و مریم صفا و رونق تازه‌ای یافت. پس از آن دو فرزند سوم خانواده نیز به دنیا آمد که نامش را هادی گذاشتند. خانه باغ بهشت بود و بچه‌ها زیبا و بانشاط بودند. با بودن بچه‌ها زندگی رنگ ناپیدای خوشبختی به خود گرفت. چشم دل پدر و مادر روشن بود. آقای زاهدی و عده دیگر از شاعران نامی کشور گاهی به خانه شهریار می رفتند و دیدارها تازه می شد. خواب و خیال نیست، اینکه ازدواج کردم بازم فراموش نکردم. انگار تو تهران هستم. یاد استاد امیری فیروزکویی هم به خیر. او با خود حرف می زد و گاهی نیز خیش را ملامت می کرد. روزگاری را به خاطر ناکامی از عشق پشت سر نهاده بود و حالا در میان جمع خانواده و دوستان به خطای گذشته پی می برد. گاهی که دختر 3 سالش شهرزاد شعری از شعرهای پدر را زیبا و آهنگین می خواند، شهریار سراپا شادی و شعف می شد. خدا را به خاطر داشتن همسری وفادار و کودکان زیبا شکر می گفت. عزیز خانم به خاطر توجه بیشتر به تعلیم و تربیت جگرگوشه‌هایشان و نیز رسیدگی به کارهای گونگون خانه از آموزگاری استعفا داده بود و به خانه‌داری می پرداخت. شهریار پس از انجام کار اداری می توانست با فراغت خاطر به سرودن و شرکت در جلسه‌های ادبی بپردازد. او سیراب از محبت همسر و فرزندان روزگار می گذراند. در تبریز نام شهریار بر سر زبان‌ها بود. در هر جای آذربایجان که مجلس شعر و ادب برگزار میشد، حتما از او هم دعوت میکردند و به حضورش میبالیدند. کم کم آخرین سال خدمت در بانک کشاورزی هم به پایان رسید، اما هنوز قسطای وامی که 7 سال پیش برای خرید خانه گرفته بود تمام نشده بود و آنکه افتخار 30 سال خدمت و بازنشستگی را داشت. در یکی از همان روزا پیغامی برایش آوردند. قاصدی از سوی آیت الله مرعشی نجفی آمده بود تا شهریار را به قم دعوت کند. استاد از شنیدن پیغام مسرور شد و این دعوت را پذیرفت. عاقبت با کمک پسرش هادی بار سفر بسته شد. در طول راه شهریار غرق در دریای اندیشه هایش بود. از سرودن شعر علی همای رحمت هنوز چند روزی می گذشت. هنوز کلمه به کلمه و بیت به بیت شعر به دل و جان شهریار بسته بود. شعر در صدف تنهایی شاعر پنهان مانده بود. گاه به گاه در خلوت دلخواهی که میافت این صدف را میگشود و مروارید بیمثال آن را به تماشا مینشست. در شهر قم میزبان پیر با بیصبری انتظار کسی را میکشید که فقط او را در خواب دیده بود. پیش از آن حتی نام او را هم نشنیده بود. کمتر از 1 هفته از وقوع آن حادثه شگفت‌انگیز می گذشت. در ابتدای شب آیت الله مرعشی حال و هوای عجیبی یافته بود. احساس کودکی پاک و معصوم را داشت. اشک شوق هر آن بیبهانه از چشمانش سرازیر می شد و روی گلبرگ گونه ها و محاسن سفیدش می ریخت. احساس نیاز بر شعله های امیدش دامن می زد. شب با شکوهی در پیش بود. توسل پیدا کرد تا یکی از اولیای خدا را در عالم خواب ببیند و چه زود به آنچه که می‌خواست رسید. حضرت علی علیه السلام و جمعی از یارانش در آنجا حضور داشتند. امیر مؤمنان خطاب به حاضران فرمودند که شاعران اهل بیت و معصومین علیه السلام را در آن مکان حاضر کنند. پس از گذشت مدتی کوتاه چند تن از شاعران عرب را آوردند. حضرت علی علیه السلام فرمودند تا شاعران فارسیگوی را نیز دعوت کنند. آنگاه محتشم کاشانی و چند تن از شاعران فارسی زبان نیز حاضر شدند. امام فرمودند شهریار را بیاورید. شهریار آمد. حضرت علی علیه السلام رو به شهریار که با تواضع ایستاده بود فرمودند شعرت را بخوان. و شهریار شعر علی همای رحمت را تا انتها خواند. آیت الله مرعشی چشمانش را گشود. در اتاق ساده و مرتب خود تنها خوابیده بود. دوباره به بیدرنگ چشمانش را فرو بست. ولی دیگر مسجد کوفه را ندید. تا آن روز کمتر شعر خوانده بود. از شاعران معاصر اطلاع چندانی نداشت. هنگام شروع درس نامونشان کامل شهریار را از طلبه‌های حاضر پرسید. چند نفری او را می شناختند. پاسخ شنید که شهریار شاعری است که در تبریز زندگی می کند. خواست خیلی زود او را از نزدیک ببیند. عاقبت انتظار شورانگیز به پایان رسید. شهریار آمد. آیت الله مرعشی همان کسی را دید که در خواب دیده بود. میزبان پیر محو تماشای شاعری که چند شب پیش او را در حضور امیر مؤمنان علیه السلام دیده بود، کنجکاو و نکته سنج، زمان سرودن آن اثر را پرسید. سپس در حالی که منتظر شنیدن پاسخ بود، مطلع شعر را هم زمزمه می کرد. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. شریار سر بلند کرد و شگفت زده پرسید، جناب عالی از کجا اطلاع دارید که من چنین شعری سرودم؟ بنده اون شعر را تا به امروز به احدی نشون ندادم و از اون با احدی سخن نگفتم. حتی یک نفر هم از اون اطلاع نداره. میزبان با التهابی و اصف ناشدنی زبان به بیان آنچه در خواب مشاهده کرده بود گشود. طوفانی سهمگین و دریای همیشه ناآرام قلب شهریار فرود آمد و باران و عشق بر کبیر چشمهایش واریدن گرفت. و های های گریست.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرد بر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هست،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
بهادران تنگستان، نویسنده علی دنیوی صاروی، سردبیر مجید نظری نصر. فصل دوم، رئیس علی خان دلواری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا طاهری، نازنین مهیمنی، محمد پور حسن، فریبا متخصص، بهادر ابراهیمی، محسن بهرامی، محمد شریفی مقدم، سینا نیکوکار، کرامت رودساز، رضا عمران. کارگردان محمد پور حسن، افکتور نازنین حسن، صدا بردار جعفر جودتی، دستیار تهیه فریبرز صفی، تهیه کننده شهریار کرمی. قسمت پایانی.
خواهر جان، توتی عزیزم، در دوره پرآشوب آخرین شاه قاجار، جنوب ایران در اشغال قوای استعمار پیر انگلیس قرار داشت. علی زایر حسین یا همون یعقوب موسیه ساده دل با اصرار نامزد خودش به خیلی مبارزان تنگستان تحت فرماندهی رئیس علی دلواری می پیونده. سکو اما در کردار و رفتار تناقضات بسیار رایان می کنه.